بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی دوست که هر چه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپا قرص و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مستحضرید که اینجا استودیوی نیم نگاه هستش، جمعه شبی دیگر، آدین شبی دیگر در خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستیم. باعث افتخار و قوت قلب و دلگرمی ما شمایید که در این وقت از جمعه شب چشم می‌دوزید به این قاب جهانی و نیم نگاه رو پر انرژی دنبال می‌کنید. در نیم نگاه برنامه‌هایی که در طول هفته تقدیم نگاه شما عزیزان شده، اما بعضی از شما نتونستید بخشی از برنامه ها رو ببینید و یا برنامه ای رو به طور کامل ندیدید، ما مهمترین بخش های برنامه های طول هفته رو در برنامه عادی نگاهی نیم نگاه مورد بررسی و مرور قرار میدیم. اولین برنامه که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه ای هستش تحت عنوان حبل المتین با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به بحث لعنهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در کتب اهل سنت نقل شدن پرداخته شده به این قضیه و توجیهات علمای اهل سنت نسبت به این لعنها رو بیان کردن و روایات دیگری رو در باب این لعنها از کتب اهل سنت خوندن که با روایات گذشته در واقع در تعارض بوده. در ادامه به مکتوب سازی روایات نبوی پرداختن که همکاران نازنینم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه کلیپی رو از حبل المتین برای شما عزیزان آماده کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه همراه شما هستم.
در مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب الارنعود وهابی در جلد 11 عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر آسه میگه کنت اکتب کل شیء اسمه من رسول الله اريد حفظه، هرچه از پیغمبر میشنیدم اینا رو مینوشتم. فنهتنی قریش، ببینید اسم قریش در زمان پیغمبر، اینا گفتن انک تکتب کل شیء تسمه من رسول الله و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و الرضا. پیغمبر بشری هست، عصبانی میشه، غیر عصبانی میشه، خلاصه داری همه حرفها را میزنی و اینها مناسب نیست. فامسکتن الکتاب، دیگه با تحریکات قریش از نوشتن سخنان پیغمبر امساک کردم. یک روزی آمدم به پیغمبر گفتم که قضیه این هست. حضرت فرمود اکتب، تمام حرفای من رو بنویس. قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از دهان من جز حق بیرون نمیاد. محققش هم میگه اسناده صحیح، رجاله رجال الشیخین، بعد نسبت به ولید بن عبدالله میاد میگه اونم ثقه هست و برای شما عرض کنم آقایان توثیقش کردن. جالب این هست مسند احمد در جلد 11 صفحه 185 بعضی ها، یعنی از صحابه ابو هریره از پیغمبر نقل میکنه که فرمود من جز حق سخنی نمیگویم. بعضی از اصحاب گفت فانک تداعبنا یا رسول الله، گاهن با ما شوخی هم میکنی. فرمود انی لا اقول الا حق، شوخی هم که میکنم شوخی هم شوخی من هم حق است با معیار وحی و این برای شما سنته. بلغت کان لرکم فی رسول الله اسوه حسنه، حتی شوخی های پیغمبر هم برای ما اسوه است که اگر ما میخوایم با کسی شوخی کنیم ببینیم رسول اکرم با صحابه با امیرالمومنین چطور شوخی میکردن.
بله عزیزان، شنیدیم و دیدیم و لذت بردیم از بخشی که تقدیم نگاهتون شد، کلیپی که آماده شده بود از برنامه حبل المتین. برنامه بعدی برنامه بهار سلامتی هستش که در خصوص سبک زندگی اسلامی طراحی شده و پخش میشه از طریق همین قاب جهانی، تقدیم نگاهاتون میشه. جناب استاد اخوان عزیز کارشناس این برنامه هستن. در قسمت اخیر پرداختن به مباحث علل و عوامل ماورایی در مشکلات جسمی و روحی و راهکارهایی رو ارائه کردن که شما عزیزان در واقع بتوانید این مشکلات جسمی و روحی رو که ناشی از علل ماورایی هستش رو رفع و دفع بکنید. من حتما توصیه میکنم که بیننده این برنامه باشید، ضمن اینکه یک کلیپی از این برنامه همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه نیم نگاه حاضر کردن. بریم به اتفاق هم ببینیم، برمیگردیم کماکان همینجا بنده منتظر شما هستم.
آنچه که شریعت به ما گفته رو گوش بکنیم. اگه گفته عقیقه کنید، عقیقه کنید. اگه میگه قربانی کنیم، قربانی کنیم. این قربانی ها، این صدقه ها، اون مخصوصا عقیقه روز هفتم، اینا نکات بسیار دقیقی داشته. بذار اونایی که درگیری های بیشتری دارن گاهی وقتا نگاه میکنی عقیقه نکردی، عقیقه که میکنن خیلی از مشکلات حل میشه. عقیقه مخصوصا با اون قاعده هایی که در کتب اومده، روایات اومده، تو مفاتیح اومده. کار اولی که تو خونه هامون همه انجام بدیم، هر کسی گرفتاری داره، مشکلاتی داره و نداره، این کار رو انجام بده. یه سری مباحث حداقلیه اینه که ما به دیوار خونمون حتما اون چیزایی که قدیمی ها و کارا رو انجام میدادن چیکار میکردن؟ آیت الکرسی میزدن. این روایت امام صادقه که مخصوصا اگه دیوارتون بلندتر از 3.5 متر بود حتما اون بالاش آیت الکرسی بزنید. این و یکادی که میزدن قدیمی ها، اینا همه مبتنی بر این حرفا بوده، سخن ها بوده، روایت هایی بوده، نکاتی بوده. این قاپا رو بذاریم تو خونه هامون. البته این قاپی که هنرمند زحمت کشیده یا اون دستگاه زحمت کشیده خلاصه به ما تحویل داده، گاهی وقتا خوبه ها، اصلا همون خیلی خوبه، اما اون چیزی که امام صادق شاد مد نظرشه اون موقعی که دستگاه نبوده که، اون نویسنده ها گاهی وقتا آدم هنرمند خوبی هم هست اما نه اهل وضو بوده نه اهل نماز بوده. حتی خودمون گاهی وقتا دست نویس با قلم پاک، با وضو، با توجه، حتی خودمون رو خودمون شک داریم به یه آدمی که صاحب نفسه بگیم روی کاغذ آیت الکرسی واسه ما می‌نویسی، این آیت الکرسی رو تا بکنیم بذاریم پشت اون قاپه، مخصوصا محل ورود خانه، مخصوصا جایی که مثلا اگر لوستری چیزی هست اون بالاش که همه از زیرش رد میشن، اینا خیلی اثرگذاره. یکی از نکاتی که خیلی تو خونه کمک میکنه اطراف خونه آیت الکرسی رو به سرکه بخونیم، اطراف خونه بریزیم. از اون کاری که کمک میکنه شبها موقع خواب حتما چهار قل بخونیم، قل هو الله بخونیم، موقع خروج از خانه حتما آیت الکرسی بخونیم، سه بار بخونیم چه بهتر، وقت نداشتیم سه تا همون آیه اول رو سه بار بخونیم، موقع ورود به خانه سه تا قل هو الله بخونیم. اینا نکاتیه که بالاخره کمک میکنه. وقتی میخوایم وارد یه اتاقی بشیم که قبلش کسی اونجا نیست بسم الله بگیم، خود همین بسم الله چقدر محیط رو پاک میکنه. همین که بخوایم مثلا فرض بفرمایید وارد سرویس بهداشتی بشیم، وارد حمام بشیم، این ذکر بسم الله رو فراموش نکنیم. هر چقدر ما دائم الوضو باشیم، هر چقدر وضو بگیریم این از ما دور میشن، هر چقدر قرآن بخونیم از ما دور میشن، هر چقدر ذکر اهل بیت بخونیم از اینا دور میشه. بارها پیش اومده اینا که آقا چقدر طرف آسیب پذیر نیست، شده بچه‌هاشو مثلا اذیت میکنه، خانواده‌اشو اذیت میکنه. آقا شما چیکاره ای؟ من فهمیدم مداح مثلا اهل بیت و مخلصانه برای اهل بیت اینجا اونجا زیاد هم میخونه. همین که ذکر اهل بیت رو میخونه این حساره براش ایجاد شده. اون یکی قاریه. مخصوصا اونایی که میگن ما خیلی مثلا اذیت میشیم و اینها، قرآن جیبی همراه داشتن، تو قرآن جیبی آیت الکرسی داشتن و روزانه اگر بشه مثلا 100 آیه خونده بشه که فوق العاده است. مخصوصا اگر اون آیات سوره یاسین باشه. نشد حتی این آیه شریف سلام قولا من رب الرحیم تو بیماریام خیلی کمک میکنه. تا می پام درد میکنه میگم آقا پیامبر گرامی اسلام وقتی که مثلا جایشون درد میکرد دست میذاشتن به سرشون سوره حمد میخوندن، 7 بار بخون برو تا 70 تایی که پیغمبر میخوندن انشالله بهتر میشه. چرا؟ چون این درده میفته. گاهی وقتا دردام ربط به این حرفا هم گاهی وقتا داره. سوره انزلنا پیامبر میخوندن به اونجایی که درد داشت، اونجایی که نکته‌ای داشت قرار میدادن. سلام و قولا من رب الرحیم و وکلان رحمانی فوق‌العاده داره. آقا پات درد میکنه سلام و قولا 5 تا 14 تا دونه میخونی، حتی دست اینجوری میکشی و به این صورتی که آقا هر چه انرژی منفیه بره. این قدیمی‌ها مثلا فوت میکردن آقا چه مسخره بازی، چرا فوت میکنی؟ من تو ذهنم برای خودم اینجوری میگفتم، قضاوت میکردم اما مثلا آیت الکرسی میخوند مادر بزرگه فوت میکرد. بعد یکی از اینایی که خیلی مشکل پیدا کرده بود و بالاخره داشت عبری حرف میزد و فحش و فضیحت به خدا و پیغمبر میداد و اینها، خدمتتون عرض بکنم که من که آیت الکرسی رو آروم میدمیدم، اینجوری خودش اینجوری گرفته بود میگفت چیکار فوت من به اون نمیرسید، اونم چشش بسته بود داشت داد میزد، ولی میگفت چیکار داری میکنی، دارم میسوزم، من دیدم فوت آیت الکرسی من داره اون رو میسوزونه، اون مثلا صدای وحشتناکی که اون آدمه پیدا کرده بود و اینا توی تأثیر گذاشته بود روی آدم. میخوام بگم معلوم میشه این نوره اینا رو اذیت میکنه. حدیث کسا دور هم جمع بشن، شب جمعه، شب جمعه خانوادگی، همین بچه و خانواده اینا حدیث کسا بخونن، هیئت تو خونه بگیرن، بعد ببینن حسی تاریکیه یا نه. نام مقدس زهرا حسنه، نام امیرالمؤمنین حسنه. یه چند تا کار خیلی جواب میده. اگر صبح ها بعد از نماز صبح 7 روز پشت سر هم سوره یاسین بخونن و از اون انوار مقدسه سوره یاسین بخوان که بالاخره موجود زنده از سوره یاسین قرآن کریم، اینا روز قیامت شهادت میدن، جزو شاهدینن، به اون انوار مقدسه سوره یاسین بگه که آقا هر چی من دارم برام رفع کن، این چیزا رو، این سیاهی ها رو رفع بکن. 7 روز بعد از نماز، یه شب خواب موندی از اول، 7 تاش کامل شد، دوست داشتی 7 تای دوم، 2 رکعت نماز هدیه کن به روح آقا امیرالمومنین. میگه آقا امیرالمومنین بیچارم، به هر شغلی دست میزنم اینا قفلش میکنن. گاهی وقتا ببین یه دعای پدر مادر راهو باز میکنه، یه نفرین پدر مادر راهو میبنده. گاهی وقتا این نفرینه و این اتفاقا گاهی وقتا توسط اینجور شیطان اتفاق میفته، یعنی اون نفرینه خدا میگه خب پس من تو رو گرفتار کارا میکنم، دعای مستجاب شه. اصلا گاهی وقتا من رفتم شب کنار آتش تو وسط بیابونی تک تنها، خب معلومه اینا بالاخره چه، خیلی این حرفا داریم، روایت هایی که به ما گفتن که آقا مراعات کنید سری نکات رو، و ما به دقتی کردیم، گفتن آقا تنها تو خونه نباش با لباس اوریان، اوریان تو خونه تنها بودیم، تو حمام اوریان نرو رفتیم. چقدر از این روایت ها کتابی داریم، دعا درمانی همش پر این روایت هاست. 7 روز سوره یاسین، 7 روز 2 رکعت نماز هدیه به روح امیرالمؤمنین بکنن، یه شب خواب بونه دوره 7 از اول شروع کنن، این نماز رو از اول شروع کنن، ببینن آقا امیرالمؤمنین به داد ما برس، بعد ببینن چه جوری درو باز میشه. 7 روز، 7 روز سوم طه و زمر، از مبکرین سوره طه و زمر بخوان این مشکل رو رفع بکنه، ببینن چقدر درو باز میشه. یه شب جابون خواب رفتن طه و زمر رو دور از اول، اون 7 روزش از اول، این مثلا راهکار خیلی خوب. یکی از راهکارهای خیلی مهم اینه که حدید سینی 7 جلاله، تو همیشه تو برنامه هم باید وقت دستم هست تو ماشین جامون، حدید سینی 7 جلاله، 7 تا اسمای جلاله خدا روش نوشته، سوره یاسین رو بهش میخونن، 10 های اول سوره صافات هم بهش میخونن، تو این کیفی که برای حرز امام جوادشون هست و حرز عبیدجانه قوقا میکنه، حرز امام جواد قوقا میکنه. بعضی ها دنبال اینه که آقا سندی ضعیف قویه، میگم آقا داره جواب میده، داره جواب میده، آیت الله بهجت یه بزرگ این کاره، میگه آقا حرز امام جواد، بزرگان این کار میگن این کار جواب میده، البته بهتره که روی مثلا پوست چی باشه، آهو باشه، یه مربعی، بعضی مربع رو نمیکشن، قلاف نقره بعضی نمیذارن، بلکه حرز امام جواد مخصوصا اونا که آسیب دارن، حرز امام جواد کامل که قلاف نقره داره، رو قلاف نقره چیز نوشته، توش یه مربع اون پایینه باشه، عجب معتبر بگیرن. گاهی وقتا هرز ها ناقصه، طرف میخواد آسیب کمتر ببینه، اون مربعه که موکلات اصلی مال اونه اونو نمیکشه، نقره نداره مثلا، نمیخواد قیمت هم ارزون تر کنه، معلوم چیشی نوشته اصلا. اگه جای معتبرتر بگیرن، حدید سینی 7 جلاله هفته 2 بار، این همیشه هم همراهشون نمیشه. بچه که شبا بلند میشد نصف شب گریه میکرد، جیغ میزد، چشاش خیره میشد به جایی وحشت زده بود، هفته 2 بار نمیذارن تو اون کیف هرز امام جواد، ببین چقدر بچه آرام میخوابه. زیاد استفاده بشه از حدید، تبع حدید چیه؟ شما استاد این کار خودت دیگه،
سنگینه و
سرد، آره سرده، لذا زیاده رویش آدم رو خشن میکنه، ولی هفته 2 بار خوبه، مخصوصا اینایی که مشکلات اینجوری دارن استفاده میکنن. یه نکته دیگه که خیلی اثرگذاره اینه که خوندن یک سری سوره ها مثل سوره بقره، خونه خوندنش خیلی خوبه، خوندن یک سری سوره ها مثل سوره زلزال، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، میرسه تا اشتاتا، میگه اشتاتا 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 تا نفست نفس رو پر میکنی، اشتاتاش تا یک دوباره هم بگه اب نداره، یک دوباره که نفس پر میکنی خالی میکنی، تا جایی که این موج اشتاتا میره اینا فرار میکنن، میسوزن، پخش میشن. خیلی مجربه، میگن آقا استفاده کردیم، چقدر محیط سبک شد، چقدر آرام شدیم، دیگه نماز صبحمون اینا بالاخره شیاطین میده وسوسه میکنن. محیط خونمون تاریک بود، خیلی به ما گفتن که آقا خونه میخواید بسازید 16 متر بالاتر نباشه، از کعبه بالاتر نباشه، چون این امارها و اون مارهایی که سطح زمینن بتونن مانع حضور اجنه تو خونه های ما بشن. خدا مدبرات امراش بالاخره اجنه خوبم گذاشته که مواظب ماها باشه. ببین یه چیزای جاذبه مثل موسیقی، موسیقی مخصوصا موسیقی مثل پاپ، موسیقی های مطرب، همین که طرف گوش میکنه از تمام خونه های اطراف هم اگه چیزی باشه میریزن اینجا گوش کنن، برشون جالبه. پارتی ها، ساز و آواز ها، اینا جاذبه به شدت، این شیاطینشون علاقه دارن، دور جمع میشن، کل محله خالی، همه ریختن اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا بزن بخونه. یه چیزهایی مثل بعضی رنگها برای اینو جاذبه، رنگ قرمز برایشون خیلی جذابه. مثلا پرده قرمز لباس برای دختر بچه، دختر بچه خیلی زود آسیب میبینن، دختر بچه لباس مثلا قرمز صورتی قش اشکال نداره،
قدیم میگفتن قرمز چشم میخورن سری.
آره جاذبه، آره چون میدونی خود چشمم هم چشم بحثای جن داریم، هم جن چشم انسی داریم. مثلا آهن، هر چقدر آهن بیشتر جذب این مباحث بیشتر میشه. بذار میگه چیکار کن، ناخونگیرم که مجبوری ناخونتو بگیری، نمیگه حرومه، ولی میگه بچ برو دستتو بشور نمونه، دستت اگه چرب بود غذا خوردی برو بشور. چرا که اینا اصلا زندگیشون با بوه، شبا میان میخوان بو بکشن. خیلی کمک میکنه به اینکه ما این نظافت های نکات مخصوصا محیط سرویس بهداشتی و حمام بشه جدا کرد، خیلی خوبه، خیلی تو این مباحث تاثیر داره. و جمله آخر، یکی از اون چیزهایی که بهش توجه بکنیم توی مباحث کمک کننده است، اینه که ما نمازمون رو دقت کنیم هر چقدر میشه اول وقت در. توی این مباحث ماورایی اون اول وقت همون یک ساعت اول هم باشه اب نداره، یک ساعت یک ساعتی اول هم باشه اب نداره، هرچی بده هرچی نزدیکتر بهتر، بخور به وقت اذان بهتر. کسانی که اهل نمازن، ببین اینا با آدمای خیلی نمازخونه خوب کاری ندارن، با آدمای خیلی بیدین هم کاری ندارن، با آدم متوسط کار دارن که اینا رو چیکار کنن، روشون اثر بگذارن. پس باید از دایره تاثیرگذاری نه چیکار کنیم، فاصله بگیریم، با قوت پیدا کردن، با ذکر، با نماز، برای برطرف کردن این مباحث هر کاری بکنه مسکنه. باشه این از در رفت بیرون، فردا برمیگرده، تو باید اهل نماز بشی. رضا کسی که اهل نماز نیست هر کارم بکنه این مباحث براش قابل حل
نیست، ریشه‌ای نمیشه،
ریشه‌ای حل نمیشه، دو روز هست فردا برمیگرده.
تشکر فراوان بابت اینکه کماکان همراه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه هستید. کلیپی و بخشی از برنامه بهار سلامتی با کارشناسی جناب استاد اخوان رو دیدیم و الحق و الانصاف استفاده کردیم. برنامه بعدی برنامه‌ای هستش با موضوع تربیت فرزند و تعاملات اعضای خانواده تحت عنوان خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر که به مباحث تربیت فرزند پرداختن. مواردی مثل حریم تماس بدنی فرزندان و مهارت گفتن حقیقت و همچنین باجگیری عاطفی رو بهش پرداختند که بدون اتلاف وقت میخوام منتقل بشم که بخشی از این برنامه رو ببینیم و برگردیم.
یه باجگیر، باجگیر عاطفیه که ما بچه‌مون به خاطر وابستگی که بهش پیدا کرده میگه اگر من اذیتت کردم حرف بزنی رابطه‌مون قطع میشه، دیگه منو نمیبینی، فلان دوچرخه رو نمیذارم سفارشی، فلان دفتر رو، فلان مداد رو بهت نمیدم. بچه‌ی ما در مقابل این باجگیر عاطفی سکوت میکنه. چرا؟ چون یاد گرفته اگر در هر حال از حوزه منافع خودش با خانواده حرف بزنه، خانواده بهش میگن تو بی‌عرضه بودی، از حق خودت دفاع نکردی، نتونستی از حق آغاز. یعنی چی من نتونستم؟ چرا؟ چون گروه همسالانن دیگه، همه کلاس هفتمی، همه کلاس ششمی، بعد توی کلاس اذیت شده، میاد به پدرش میگه، میگه بابا من اذیت کردم، بیار از عهده همسان رفیقاتم نمیتونی بر بیای؟ آقا قرار نیست من جنگ جهانی نیست که شمشیر بکشم به جنگ و نزاع اونها برم. آره نتونسته بر بیاد. آره توی اون کلاس شاید یک گردن کلفتی بوده، شاید یک هیکل بزرگتری بوده، شاید یک پر رو بیادبتری بوده، این نتونسته باش در بیاد. قرار نیست که همه جنگجو و پرخاشگر باشن، ولی چون ماها فکر میکردیم داریم شجاعت یاد بچه‌مون میدیم، من به همین مادر و پدر این بچه وقتی بگم که آقا شما به بچه‌ت میگه ما بچه‌مون دفاع از حق خودش رو یاد دادیم، شجاعت و جسارت بهش یاد دادیم، گفتم برعکس شما بی عرضه بودن رو به بچه‌تون یاد دادید. یعنی این بچه چون فهمیده اگر بیاد تو خونه بگه منو این کارو کردن، منو اذیت کردن، سرکوف میشنوه. چرا سرکوف رو؟ چون تو کلاس از این که با انگشت نشانش بدن و شخصیتش رو خرد کنن میترسه، چون ما اون اعتماد به نفس بیرونی رو برای دفاع از حق بهش ندادیم، لذا در برابر باجگیرها سکوت میکنه. پدر و مادر عزیز، باجگیرهای عاطفی، احساسی و مادی فراوانی سر راه دختر و پسر شما هستند. به فرزندتون بیاموزید هرگاه در مقابل این باجگیرها قرار گرفت سکوت نکند. چه در عنفوان کودکی تا ایام بزرگسالی، تا جایی که نمیتواند، تا جایی که خودش برسه به اون مرحله که از حق خودش دفاع کنه، بیسته در مقابل اینها و فریاد بزنه، فریاد بزنه که آقا این آدم داره منو اذیت میکنه.
سپاس فراوان بابت همراهی‌های زیبای شما عزیزان و ارجمندان. برنامه کاوش هر هفته تقدیم نگاهاتون میشه با کارشناسی جناب استاد روستایی عزیز. در این برنامه به شبهات تاریخی آتئیست ها پرداخته میشه که حتما توصیه میکنم بیننده این برنامه باشید، نه فقط برای اینکه اطلاع کسب بکنید و فقط یه برنامه دیده باشید، به خاطر اینکه ما باید خودمون رو در برابر شبهات ایمن کنیم و اطلاعات خودمون رو به صورت کاربردی افزایش بدیم، تا مبادا جایی گیر بکنیم، یه جایی که قرار هستش مبلغ دین خودمون، مذهب خودمون باشیم، کوتاهی نکنیم. پرداخته شده به اعتراف عمر به حدیث قرطاس و به مبحث برترین صحابه پرداخته شده، به ریز و به پاشهای خلفا و مخالفت امیرالمؤمنین با خلفا در مطعه حج و شورای انتصاب عثمان رو هم مطرح کردن که کلیپی رو در این زمینه از برنامه کاوش به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
کتاب نهایت العرب فی فنون الادب، شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب النویری، در جلد 19 و 20 چاپ دارالکتب العلمیه، ذکر قصه الشورى در صفحه 239 ماجرای شورا رو میخواد شروع بکنه، بعد نکاتی رو میگه تا میرسه به صفحه 240. میگه که عمر، اینا همه بعد از ضربت خوردن عمر، میگه قال لصهیب، عمر به صهیب گفت که صل بالناس ثلاثه ایام، سه روز برای مردم نماز بخون، و ادخل هؤلاء الرهط بیتن، این 6 نفر رو، این گروه رو وارد این خانه کن، و قم على رؤوسهم، بالا سرشون وایس، فان اجتمع خمسه و ابا واحد فاشتخ راسه بالسيف، اگر 5 نفر یک نظر دادن و یک نفر ابا کرد از نظر اون 5 نفر مخالف اونا بود، گردنش رو شمشیر بزن. 4 نفر اتفاق کردن و 2 نفر مخالفت کردن، 4 نفر و 1 نفر اتفاق کردن، 2 نفر مخالفت کردن، فضرب رأسیهما، سر اون 2 نفر رو بزن. و ان رضی اثنان رجلا و اثنان رجلا، اگه 2-2 شدن، 2 نفر یکی، 2 نفر یکی، 2 نفر یکی، فحکمو عبدالله ابن عمر، میگه حکم قرار بدید عبدالله ابن عمر رو. فان لم ترضوا بحکمه، شما اگر به حکم او راضی نشدن، با اون افرادی باشید که فیهم عبدالرحمن ابن اوف، عبدالرحمن اوف در اونها هست، وقتلو و بکشید الباقین، بقیه رو. در چه صورتی؟ در صورتی که ان رغبو اما اجتمع فیه الناس، اگر از اونسی که بقیه گفتن اینا در واقع رویگردان بودن. فخرج، اینا عرض کنم خدمت شما اومدن بیرون، و امیرالمومنین به عده‌ای از بنی هاشم گفت که این رو بدانید که ما هرگز در واقع حاکم نخواهیم شد. عمو عباس رو دید و گفت عدلت انا، خلافت رو از ما گرفتن. گفت به چطور این حرف شما میزنی؟ گفت قرن ابی عثمان، عثمان رو هم قرین من قرار داد و گفت که کونو مع الاکثر، به اون جمعیت بیشتر باشید، اگر 2 نفر رضایت دادن به مردی و 2 نفر به مرد دیگه، یعنی 3-3 شدن، در واقع با اونهایی باشید که عبدالرحمن عوف با اونهاست. فسعدون لا یخالف ابن عمه. سعد با پسر عموش عبدالرحمن مخالفت نمیکنه و عبدالرحمن سهر عثمان، عبدالرحمن هم شوهر خواهر عثمانه، لا یختلفان، اینا با هم مخالفت نمی کنن. و یولیها احدهما الاخر، یکیشون میاد دیگری رو برای خلافت بر میگزینه. یعنی اگر سعد به عبدالرحمن رأی بده، عثمان هم به عبدالرحمن رأی میده، به خود عبدالرحمن میگه خودش. بله. اگر عبدالرحمن به عثمان رأی بده، سعد هم به عثمان رأی میده. و اگر فلو کان الاخران معیلن ینفعانی، دو تا دیگه هم با هم باشن هیچ نفعی برای من نداره، چون اون صداشون تکمیلن. کتاب دیگر هم من فقط سندش رو نمایش بدم، کتاب تاریخ المدینه المنوره، آقای ابوزید عمر بن شبه النمیری البصری، متوفای 262 قرن 3 از دنیا رفته، قرن 2 به دنیا آمده، قرن 3 از دنیا رفته. جلد سوم کتاب همین ماجرا رو در صفحه 924 شروع میکنه و در صفحه 925 این ماجرایی رو که خدمت شما قرائت کردم رو اینجا میاره و ذکر میکنه. این از کتابهای تاریخی معتبره این کتاب.
بله عزیزان، برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه دستنداز هست با کارشناسی جناب استاد صداقت عزیز و بزرگوار که به پاسخگویی به شبهات شبکه‌های وهابی پرداختند و مبحث علم امام و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله رو مطرح کردند. یکی که آماده شده از برنامه دستانداز به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم در خدمتشون میخواهم.
سنن الکبرای بیهقی آورده، روایت معروفی است، عزیزان و ملاحظه بفرمایید این روایت رو. یه روزی آقای عمر ابن خطاب صدا زد مردم رو و این جمله رو گفت: الا لا تقالوا فی صداق النساء، مردم مهریه زنها رو زیاد نکنید، مهریه زنها نباید زیاد باشه. اگر من فانه لا یبلغنی ان احد ساق اکثر من شیء ساقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او سیغ الیه الا جعلت فضل ذالک فی بیت المال. اگر کسی متوجه بشم من که مهریش از اون چیزی که رسول خدا گفته است بیشتر باشد، من این مهریه رو برمیدارم، اضافیشو تو بیت المال قرار میدم. بینندگان عزیز، مخاطبین فهیم، عنایت کنید. ثم نزل فعرضت له امرأة من قریب، یه زنی آمد جلو صدا زد، فقالت یا امیر المومنین، آقای خلیفه، اکتاب الله تعالی احق ان یتبع ان قولک، قرآن مقدم تر است یا قول تو؟ ما کدومیشی رو باید پیروی کنیم؟ خلیفه جواب داد: بل کتاب الله تعالی، قرآن مقدمه، آره قرآن رو پیروی کن. فما زاکر، چی شده؟ قالت، این زنه جواب میده: نهیت الناس آنفن ان یقالو فی صداق النساء والله تعالی یقول فی کتابه، تو نهی کردی که زنان نباید مهریه زیاد داشته باشن، در حالی که در قرآن این گونه آیه آمده، سوره نساء آیه 20: و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، زنها هر چقدر میخوان مهریه داشته باشن، اضافه شون برای خودتون بر ندارید، چیزی نگیرین. چرا شما میخوای اضافه شو برداری به بیت المال قرار بدی؟ به کدام مجوز شرعی؟ قرآن که داره اینو نهی میکنه. فقال عمر کل احد افقه من عمر مرتين او ثلاثا، دو بار یا سه بار این آقای خلیفه صدا زد که چی؟ همه مردم از من خلیفه بیشتر میفهمند، فهیمترند. تو بعضی از نقله ها داره حتی زنان پشت پرده. بعد از منبر دوباره برگشت بالای منبر صدا زد: انی، من نهیتون کردم که آقا مهریه زنها رو زیاد نکنید، اما از الان به بعد هر کسی هر کاری میخواد انجام بده.
خب برنامه بعدی اخلاق علوی، سیره مهدوی با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی است که به مباحث اخلاقی و معنوی پرداختن، از چگونگی برقراری ارتباط با خداوند سخن گفتن، به فلسفه دو مرتبه سجده رفتن پرداختن و عوالم دیگر غیر از دنیا رو مطرح کردن و در این خصوص صحبت‌هایی رو ارائه کردن. به اتفاق هم میریم بخشی رو از برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی بیننده هستیم و باز میگردیم اینجا شهر مقدس قم، شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، استودیوی نیم نگاه. بفرم میخواهش میکنم.
امام صادق سلام الله علیه میفرماند ان لله عز و جل اثنی عشر الف عالم، خدای عالم 12,000 عالم آفریده و هر عالمی هم از این 7 آسمان و 7 زمین بزرگتره. بله، در مرآت العقول اگر دوستان مراجعه کنند جلد 26 صفحه 5 روایت حضرت این هست که خدای عالم 12,000 عالم آفریده، هر عالمی هم از این 7 آسمان 7 زمین چیه؟ بزرگتر هست. بعد میگه و ان لله عز و جل عالما غیرهم، غیر از اینام باز عالم دیگری ده، و انا الحجت علیهم، من امام صادق حجت خدا بر تمام این 12,000 عالم هستم. امام باقر سلام الله علیه میفرماید لعلک ترى ان الله انما خلق هذا العالم الواحد، خدا این عالم برای شما عرض کنم فقط یکی را آفریده، که میگه از عمر عالم 25 میلیون سال داره میگه از علم بشر. نه، این نیست، خدای عالم غیر از شما هم بشرهای آفریده، عوالمی آفریده. لقد خلق الله 1,000,000 عالم و 1,000,000 آدم، خدا 1,000,000 عالم آفریده و 1,000,000 آدم آفریده. انت فی آخر تلک العوالم، آخرین عالم شما هستید، و اولئک الآدمیین، و آخرین آدم هم حضرت آدم خلاصه ابوالبشر هست. غیر از این حضرت آدم خدا 1,000,000 آدم دیگر هم آفریده است. و باز روایات متعدد ما در این زمینه داریم بر اینکه نشان میده این عالم اولا منحصر به این عالم دنیا نیست، عوالم دیگری هم فراتر از این عالم هست، و این عالم منحصر به حضرت آدم نیست، فراتر از حضرت آدم آدمهای دیگری هم خدا خلق کرده، و در تمام این عوالم و برای تمام فرزندان آدم محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین حجت خدا بودند. حالا در اون عوالم چه بر اهل بیت گذشته من چیزی ندیدم در روایات، ولی در این آخرین عالم و آخرین آدم و آخرین بنی آدم خلاصه ظلمی که بر اهل بیت علیهم السلام شده واقعا خیلی عجیب هست، که اگر خدای عالم در قرآن آیه نازل کرده بود ظلم بر محمد و آل محمد بر همه واجب هست، بیش از این نمیتونستن ظلم کنن. همین تعبیرم امام سجاد در بدو برگشتش از سفر شام و کربلا به مدینه خطاب به مردم مدینه فرمودن اگر خدا ظلم بر ما را بر شما واجب کرده بود بیش از این نمیتوانستید به ما ظلم بکنید.
همچنان قدردان نگاه های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان هستیم. برنامه روشنای احکام برنامه است که از طریق همین قاب تقدیم نگاهاتون میشه. شما میتوانید هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی رو که دارید برای ما بفرستین. یکی از مجموع سوالاتی که میتوانید برای ما بفرستین سوالات فقهی و احکامی خودتون هستش. راه ارتباطی میان ما و شما بارها گفته شده 3015-1515 هستش. حتما ارسال بفرمایید و یا در حین پخش برنامه به صورت زنده میتوانید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. اما این قسمت، یعنی قسمت اخیر برنامه روشنای احکام با کارشناسی جناب استاد وحیدپور پخش شده و به سوالات شرعی، احکام و فقهی شما پرداختن جناب استاد، پاک کردن لوازم الکترونیکی، حکم ترشحات در دستشویی، حکم چرم خارجی، حکم شرکت در مسابقاتی که برای ورودی مبلغی رو دریافت میکنن، خوردن خون لثه، وضو گرفتن با آب سرد کن و حکم پیوند اعضا، که کلیپی در این خصوص حاضر شده، به اتفاق هم میبینیم و برمیگردیم.
ما در انسان دو حالت بیشتر نداریم، یا شخص زنده است یا مرده. از اونجا اون کسی که تصادف میکنه و مرگ مغزی میشه. این آدم اگر بگیم زنده است که اهدای عضوش و اینا در حکم قتل طرفه، اگر بگیم این طرف مرده، از اون بر ما تو احکام فقهی داریم که میت شما حق ندارید مثلا خطی بهش وارد کنید، دستش بشکنه، باید دیهش رو بدید. یا از اون طرف مراجع نسبت به مرگ مغزی اعلام نکردن که هر کسی که مغز مرگی شد مثلا ارثش تقسیم میشه، همسرش دیگه باید عده نگه داره. اینو یه ذره بیشتر توضیح بدید که این کسی که مرگ مغزی میشه حالا زنده حساب میشه یا مرده؟
خیلی ممنونم، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشی. خب استاد، اگر ما این بحث رو حلش بکنیم خیلی از سوالات حل میشه. بله. که آیا مرگ مغزی، عرض کنم که این آیا مرگ هست، مردن هست یا نیست؟
مرگ مغزی به لحاظ فقهی حیات، به لحاظ پزشکی مرگ، ولی خب خودشون هم میگن مرگ مطلق نیست، قید داره. مرگیست که عرض شد که بدن فعالیت نباتی دارد، فعالیت حیوانی ندارد. فعالیت نباتی یعنی چی؟ یعنی این در طول اون مدتی که مثلا مرگ مغزی شده ناخوناش رشد میکنه، ناخونش که دیگه متوقف نمیشه، که موی او رشد میکنه، این میشه حرکت نباتی نه حرکت حیوانی. حرکت حیوانی یعنی مغز دیگه کار خودشو نمیکنه، مغز فرمان نمیده، فعالیت نمیکنه. آقایون پزشکان میگن این دیگه مرده حساب میشه، به لحاظ ما مرده حساب میشه، ولی به لحاظ شرعی نه خیر، به لحاظ شرعی زنده است. چرا؟ به خاطر اینکه مرگ به لحاظ فقهی این است که اصطلاحا بهش میگن ازهاق روح. یعنی چی؟ یعنی روح از بدن فارغ شدن. این روح داره تو بدنش، این روح داره تو بدن. اگر روح نداشت که خب میوردی سردخونه، برای چی اینجا تو بیمارستان جای دیگرانو گرفتید روی تخت؟ شما الان یه هفته است اینو نگهش داشتید،
گاهی چند ماه.
البته مرگ مغزی غیر کماست. بله، مرگ مغزی با کما فرق داره. کما در واقع همون بیهوشی مراتب قوی است.
یعنی مرگ مغزی کوتاهه؟
مرگ مغزی معمولا آقایون اطباء میگن مرگ مغزی به دو هفته هم شاید نکشه.
درست.
مگر اینکه خب، موارد نادر باشه، فرض کن بیشتر، ولی نه، طولانی نمیشه مرگ مغزی، طولانی نمیشه. خب حالا چرا اینو نگهش داشتید؟ جای دیگرانی که گرفته، کلی هم باید بستگانش، همین دیشب از ما سوال میکردن که آقای بستگانش باید میلیون 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 هی خرج بکنن، چون میدونی خرجی زیاده دیگه، دستگاهایی که بهش بسته و این حرفا. خب بنابراین حتمی زنده است که شما این کارو میکنید، و الا ورم داشتید مردید سردخونه و تمام میشد. نه، این از نظر شرعی زنده است، این یه نکته. اما نکته دوم، ایشون میگه که خب حالا اگر زنده است چرا شما اعضای بدنشو ورمیدارید چیز میکنید؟ این نکته مهم. اولا که همه مراجع فتواشون این نیست، که نگیم همه مراجع، بعضی از آقایون مراجع فرمایششون اینه که اگر نجات جان یک مسلمان دیگری که ممکن است سالها عمر کند به واسطه اهدای عضوی از این مسلمان که یک هفته دیگر بیشتر عمر ندارد، اون زنده میماند، میشه اهم و مهم. تزاحم بهش میگن. یک وظیفه این است که اون مسلمان را، جانش را نجات بدهیم که قلب میخواد. درسته؟ قلبش ندی مرده، نجات جان. یک وظیفم این است که این بنده خدام که در حال مرگ مغزی هست، خب کدوم مهمتره؟ این اگر قلبش باشه، این دو روز دیگه، سه روز دیگه بیشتر چیز تمام میشه میره. قلبش و کبدش و نمیدونم همشه کلیهش و ریهش و مثلا فرض کنید اهم و مهم، اهم اونه. رو لحاظ اهم این بحث فقهی داره.
درست.
به لحاظ اینکه این دو تا تکلیف با هم دیگه در کنار هم مزاحمت میکنن، باید ببینیم کدوم رو مقدم کنیم، میگیم اهم رو بر مهم مقدم میکنیم.
اونم تازه شرط و شروط داره.
با دقایقش با شرط ها و این حرفاش، اونم همه اعضا رو نه. مثلا اینجوری نیست که بگیم خب چشمش هم ما میتونیم، چشم خوبی داره، اینو چیز کنیم به اون، نه چشمو نمیشه به حلزون گوشش هم خیلی مهمه، نه نه، اون چی که نجات جان یک مسلمانی وابسته به این است که از این یه عضوی را
مثل قلب و
کلیه و کبد ریه
که میشود. بسیار عالی. البته تو بحث اهدای عضو اختلاف نظر بین مراجع هست.
بله.
این که همه قبول ندارن بله. کار انجام بشه.
بله عزیزان، سوالی فقهی مطرح شد، احکام در خصوص احکام سوالی پرسیده شد، به اتفاق هم شنیدیم پاسخ هم توسط جناب استاد وحیدپور عزیز بیان شد. شما می توانید که از طریق 3015-1515 سوال خودتون رو پیامک کنید و یا در حین پخش برنامه روشنای احکام تماس بگیرید و به صورت زنده سوال خودتون رو مطرح بکنید. برنامه بعدی برنامه تحت عنوان راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار که به مسئله فلسطین و شبهاتی که در این خصوص هست و بیان می شود امروزه پرداختن، مباحثی مثل تعریف ناسبی، شهادت غیر شیعه، کمک کردن به مظلوم و دیدگاه آیت الله وحید خراسانی پیرامون دفاع از اهل سنت که کلیپی در این زمینه حاضر شده. شما رو دعوت میکنم به دیدن بخشی از برنامه راه روشن.
حضرت آیت الله العظما وحید حفظه الله چی فرمودند؟
بالاخره ما هم که وظیفه
در سایت های مختلف خبر از ایشون اومده. اگر به مملکت اهل سنت تعدی بشود وظیفه همه شیعیان دفاع است. ششم تیر 1397 به این اوضاع مربوط نمیشده. کی گفتن اینو؟ مملکت اهل سنت، یه جای خاص اهل سنت هم است بهش تعدی شد، وظیفه شیعیان بر دفاع بکنن. اون یکی از خبرهای رسمی که از ایشون اومد. کتابی دارن ایشون، در این کتاب التکفیر فی ضوء الفقه الشیعی، تقریر بحث‌های آیت الله العظما وحید خراسانی، تألیف شیخ محمد رضای انصاری، صفحه 231. میگه عهدنامه حضرت به مالک اشتر، مردم دو دستن، یا برادر دینی یا شبیه در خلقت، واجب این است که با دیگران تعامل انسانی داشته باشه، اصلا کافر دوستش داشته باشه، برای او خیر و کرامت بخواد، اهل خیر خواهی باشه، معینن لوف شدت و البلا، تو سختی ها کمکش کنه، ملغز ان دینهی و معتقدهی و مذهبه، از دینش معتقدش و مذهبش توی این مسائل چشم پوشتی کن، این اسلام، این انسانیه، فهازهی اخلاقیات الاسلام. برگردیم به جواب کلیپ اولی. آقا باید به خدا اعتقاد داشته باشه تا خدا کمکش کنه؟ باید به امام زمان اعتقاد داشته باشه تا امام زمان کمکش بکنه؟ التي هي ترجمه عمليه لسيره رسول الله صلى الله عليه واله و اهل بيته، این ترجمه عملی سیره پیامبره، روایات مفصل اینو گفته، ولذا به صراحت میگویم اعتقاد ما و حکم ما و فتوای ما در فقه وجوب توجه به امور عامه مسلمانان و دفاع از کشورهای اونها و جان اونها و آبروی اونهاست، بلا فرق فیزاله که بین الشیعی و سنی و المؤمن و المنافق العامل بالاحکام الشرعیه و تارک لها، شیعه میخواد باشه سنی میخواد باشه، مؤمن منافق به احکام عمل کنه یا نکنه، لأن قضیت التواصل الاجتماعی بین المسلمین، ارتباط اجتماعی مسلمان یه قضیه بالاتر از ارتباط مذهبی است، شامل همه فرق اسلامی میشه، بلا فرق بین نوع مذهب ملفقی علالکرامی، ربطی به مذهب فقهی و کلامیشون نداره، بلکه توجه اسلامی ما اهم ما ذکرنا و اوسع و شمولن من و هی قضیت و دفاع عن المظلوم، مثلا دفاع از مظلومه، شامل همه مسلمان که هیچی، همه افراد بشر میشه، بل کل مسلم ملزمون به دفاع عن کل مظلومن و دفع الاذان، باید از مظلوم دفع اذیت بکنی. این عبارت استفتای بسیار عجیبی است. ما جمعی هستیم ساکن در محلی که اهل سنت زندگی می کنند و آنها ما را کافر می دانند. متن استفتاست. آقای سنیاش ما رو کافر میدونن و میگوین شیعه کافر است. آیا در این صورت ما هم میتوانیم با آنها معامله به مثل بکنیم؟ همانطوری که آنها ما را کافر میدانند ما هم با آنها معامله کفار کنیم؟ مستدعی است وظیفه شرعی ما را در مقابل این حملات بیان کنید. امضا جمعی از مؤمنین. جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدهد مسلمان است. جان و ارض و مال او مانند جان و ارض و مال کسی که پیرو مذهب جعفری است محترم است. و وظیفه شرعی شما آن است که با گوینده شهادتین هرچند شما را کافر بداند به حسن معاشرت رفتار کنید و اگر آنها به ناحق با شما رفتار کردند شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید. اگر کسی از آنها مریض شد به عیادتش بروید، از دنیا رفت تشییع جنازه‌اش حاضر بشید، حاجتی به شما داشت برآورده کنید، به حکم خدا تسلیم باشید که فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو. مبادا کینه قومی سبب شما چه عدالت نداشته باشید. اعدلو و اقرب للتقوا. به فرمان خدا عمل کنید که فرمود ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اگر یه نفری من گفت من مسلمانم، تو نگو تو مسلمان نیستی. حالا او به من میگه تو کافری، خب او اشتباه میکنه، منم اشتباه رو تکرار کنم؟
بینندگان عزیز و ارجمند و دلسوز و فرهیخته و پر و پا قرص برنامه آدینگاهی نیم نگاه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، داریم به لحظات پایانی این قسمت از برنامه نیم نگاه نزدیک میشیم، اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. نوبتی هم که باشه نوبت پیام‌های زیبا و رک و انرژی بخش شما عزیزان و بزرگواران هستش، بینندگانی که ما دلگرمیم به همراهی شما. هر تلاشی که داره صورت میگیره بعد از توقع رضایت خدای تبارک و تعالی و تلاش برای کسب رضایت حضرات معصومین، تلاش میشه برای کسب رضایت شما محبین حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اما این رو بگم که راه ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله و فرجه هستش که می توانید هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید از طریق 3015-15-15 تکرار می کنم 3015-15-15 برای ما ارسال بفرمایید و مطمئن باشید که حتما پیام‌های شما عزیزان رو با جون و دل می‌خوانیم و استقبال می‌کنیم. جناب آقای حیدری برای ما ارسال کردن که در خصوص برنامه بهار سلامتی، برنامه‌تون افتضاحه، خیلی ممنون. آخه چرا مجری باید وسط حرف کارشناس بیاد و اینقدر پر حرفی کنه؟ این مجری اعتماد به نفس کاذب خیلی بالایی داره، شما که بهشون تذکر جدی نمیدید، لااقل با استاد اخوان قطع همکاری کنید تا مجری بنده خدا راحت بتونه واسه خودش کارشناسی کنه، چون حضور استاد اخوان مخاطب برنامه رو از شنیدن کامل حرفهای گوهربار استاد اکبری مجری بهار سلامتی محروم میکنه. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه اینقدر رک و پوسکنده با ما ارتباط میگیرید. حتما همین الان با عزیزان و ارجمندانم، همکاران بزرگوارم ارتباط میگیرم و این قضایا رو بهشون منتقل و منعکس میکنم و انشاءالله ترتیب اثر داده خواهد شد. آقا یا خانم زمانی نوشتن که ممنون از برنامه خوب راه روشن، اجر شما با امام زمان صلوات الله علیه. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه این پیام های انرژی بخشتون رو برای ما ارسال میکنین. اونایی که الان بیننده نیم نگاه هستید حتما 3015-15-15 رو فراموش نکنید، از این طریق سوالات، انتقادات، پیشنهادهای خودتون، نظرات خودتون رو بفرستید. عزیز دیگری با پیشماره 0913-4985 آخرش هستش برای ما نوشتن: یک انتقادی که از شما دارم این است که تبلیغ شبکه تان بسیار ضعیف است و هنوز افراد زیادی که سابقا شما را در دیگر شبکه ها می دیدن از شبکه ولی عصر عجل الله و فرجه خبر ندارند. خیلی ممنون از اینکه اینقدر خوب انتقادهای خودتون رو با ما در میان میگذارید. حتما با دوستان روابط عمومی صحبت میکنیم که تبلیغات گسترده تر بشه و بینندگان بیشتری جذب بشن، با خبر بشن و بدانند و متوجه بشن که از این طریق و از طریق این روزنه داره این معارف به شما منتقل میشه. خب عزیز دیگری با پیشماری 0912 انتهاشم 0716 برای ما نوشتن برنامه استاد قزوینی خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه که پیام ارسال کردید. آقا مهدی در خصوص برنامه بهار سلامتی نوشتن که برنامه بهار سلامتی این هفته عالی بود، ممنون. صحبتی با مجری برنامه داشتن. جناب آقای اکبری، مجری برنامه بهار سلامتی، اگر شما کارشناس هستی عهده‌دار اجرای برنامه نباش، ولی وقتی مجری هستی در موضوعی که تخصص نداری ورود نکن و وسط حرف کارشناس نپر و وقت مخاطب رو تلف نکن تا مخاطب از علم کارشناس برنامه بهره ببره. تشکر فراوان از شما، حتما به عزیزان منتقل میکنم، به همکارانم که زیربط هستن حتما منعکس خواهم کرد که پیگیری بکنن و ترتیب اثر بدن. جناب آقای سید آبادی، آقا مهدی سید آبادی برای ما ارسال کردن که سلام وقتتون بخیر، یه سوال داشتم، اینکه آیا شما برنامه‌ای مثل تاریخ بدون رتوش دارید که به این زیبایی بیاد مباحث آتئیست ها رو مطرح کنه یا مباحث دیگر ادیان، مسیحیت، یهودیت، بهائیت به همراه اسکن کتاب هاشون رو؟ واقعا این برنامه تاریخ بدون رتوش بسیار عالی است، خدا خیرتون بده. در خصوص سوالی که داشتید، برنامه آفتاب یلدا و کاوش رو می توانید دنبال بکنید. آفتاب یلدا که به پایان رسیده برنامه و الان از طریق این قاب به شکل زنده تقدیمتون نمیشه، اما در سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میتوانید آرشیوش رو به صورت تصویری و یا صوتی دریافت بکنید و برنامه ها رو از ابتدا تا انتها ببینید. کاوش هم که هر هفته داره تقدیم نگاهتون میشه، به دیدگاه سایر ادیان، نقد ادیان دیگر و آتئیست ها پرداخته میشه. حتما 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 برنامه ها رو دنبال کنید. تلاش همکاران بنده در شبکه جهانی حضرت ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه این هستش که برنامه‌های مختلفی رو با موضوعات متنوعی تقدیم نگاه‌های شما بکنن. مستحضرید در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر برنامه‌های مختلفی با موضوعات خانواده، با موضوعات تاریخ، پاسخگویی به سوالات شرعی و فقهی و احکام و نقد ادیان مختلف، نقد دگراندیشان داره صورت میگیره. پس اگر بیننده واقعا به دنبال آموختن باشه، مینشینه پای گیرنده خودش، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو دنبال میکنه و به اطلاعات خودش و به داده های خودش میافزاید. به انتهای این قسمت از برنامه نیم نگاه نزدیک میشویم. خواهش میکنم در اوقاتی که همراه میشید با خدای تبارک و تعالی و به مناجات مینشینید با پروردگار خودتون، بنده، همکاران عزیزم و کارشناسان محترم برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید و این رو بدونید که ما هم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها دعاگوی یکایک شما عزیزان هستیم و برای شما آرزوی توفیق و سلامتی و عزت بیش از پیش داریم. امیدوارم که همیشه حال و احوال دلتون خوب باشه. از هر جای جهان، از هر نقطه از این جهان خاکی که چشم میدوزید به این قاب جهانی، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی ما هستید. در انتهای این قسمت از نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق فاطمه الزهرا اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، خیلی دوستتون داریم، به خداوند تبارک می سپارمتون بی حد و عدد. یا علی مدد.